الان به حساب نمیاد آسیب‌های روحی. تقریبا شما در نوار غزه خانواده‌ای رو سراغ ندارید که اعضایی از اون خانواده در این جنگ شهید نشده باشن و اعضای بیشتری رو مجروح یا قطع عضو نشده باشن در این جنگ. این آسیب‌های روحی شدیدی رو بر مردم به جا خواهد گذاشت از بُعد روانی و این هم بعد بر ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی ما بیاساییم. ما در جنگ ها اصولی داریم، حتی جنگ ها هم باید بر مبنای قواعدی در دنیا داره بشن.
بله.
این اصولی هست که حالا الزاماً اصولی نیست که ما نوشته باشیم به عنوان مسلمانان یا کسانی که باورهای دینی دارن.
یه قاعده کلی هست،
این قاعده ای که خود بسیاریش قالبش رو خود غربی ها نوشتن.
بله.
ما سه اصل مهم در حقوق جنگ داریم و این اصول اصولی هستن که خود عرض میکنم خود غربی ها بعد از جنگ های مکرری که در دنیا خودشون مرتکب شدن اومدن بر اون توافق کردن و در قالب اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه نموده پیدا کرده. اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل احتیاط که ما باز اینجا شاهد هستیم هر سه این اصول در جنگ رژیم صهیونیستی علیه بزرگترین زندان دنیا یعنی باریک غزه زیر پا گذاشته میشه و این رژیم هم گویا اطمینانی داره که برخی مجامع جهانی که مسئول بررسی و رسیدگی به این جنایات هستن با او برخوردی نخواهند کرد و همین روز گذشته قتل عامی رو در خان یونس انجام دادن، مجددن تعداد زیادی رو دوباره به واقعا به معنای واقعی به خاک و خون کشیدن. تصاویر
زدن اهداف غیر نظامی آقای دکتر نجفی واقعا کار خیلی بد و کثیفیه.
بله، عرض کردم اون اصلی که اصل اولی که خدمتتون عرض کردم
فرمودین
در اون سر تفکیک تناسب و احتیاط، اصل تفکیک این رو بیان می‌داره که عملیات نظامی منحصرا باید در اهداف نظامی
بله.
متمرکز شه و نیروی نظامی حق نداره در عملیات خودش بی‌محابا عمل کنه.
بله.
و بینش اشیاء و اهداف نظامی و غیر نظامی و افراد نظامیان و غیر نظامیان باید در عملیات تفکیک قائل شه. حمله به غیر نظامیان ممنوعه، حمله به اشیاء غیر نظامی ممنوعه، استفاده از سلاح‌هایی که غیر نظامیان یا اشیاء غیر نظامی رو هدف قرار میده و قابل تفکیک نمیتونه واقع کنه این دوتا رو ممنوعه در جنگ. اصل تناسب اصل بعدی اصول حقوق بشر دوستانه است.
بله.
که طبق این اصل شما باید اون اقدام نظامی با اون دستاورد تناسبی داشته باشه. شما میبینید در این جنگ غزه رژیم صهیونیستی 290 روز با مجهزترین و آخرین تکنولوژی های نظامی دنیا و با مخربترین بمب های دنیا که عمدتا ساخته ایالات متحده امریکا هست.
بله.
بر سر مردم غزه، بر سر این افراد حاضر در نوار غزه، بزرگترین زندان سرباز دنیا بمب میریزه، عملیات نظامی انجام میده، ولی شما نمیبینی که دستاورد نظامی تونسته باشه کسب کنه و بسیاری از توان نظامی حفظ شده. هنوز ما داریم میبینیم نیروهای مقاومت در نوار غزه فعال هستن و اون ادعای ابتدایی رژیم صهیونیستی در این جنگ که یکی از مهمتریناش نابودی توان نظامی حماس بود محقق نشده و اینجا از تناسب هم رعایت نشده. یعنی اون چیزی که رژیم صهیونیستی در این 290 روز انجام داده بیش از این که حمله علیه نظامی ها باشه دیگه و مبارزین باشه
بله.
علیه مردم نوار غزه عمل کرده. اصل بعدی اصل احتیاط هست که در اقدامات نظامی بعد از رعایت اصل تفکیک و تناسب شما به عنوان یک نیروی نظامی عمل کننده در هر جنگی در هر نقطه دنیا موظف به احتیاط هستید. پیش از بمباران ها، پیش از اقدامات نظامی ببینید در اون منطقه شما قرار عملیات کنید آیا غیر نظامی وجود داره، هدف غیر نظامی وجود داره، در صورت عملیات چه اتفاقی در اون منطقه خواهد افتاد.
نه تنها این اصل رو رعایت نمی‌کنه رژیم صهیونیستی بلکه اتفاقا کودکان و زنان رو بیشتر مورد
بله
هدف قرار میده.
مواقع رژیم صهیونیستی میگم اصلا یک اتفاقات عجیبی در
بله.
این 290 روز هم خورده. بسیاری از مناطقی که از قبل به عنوان منطقه امن اعلام شده
بله.
توسط خود این رژیم حالا دست تداعیایی که اعلام شده و اینها و مردم به نقاطی پناه بردن که آقا گفته شده به این نقطه حمله نمیشه،
نقاط
کودکان غیر نظامیان پناه بردن به یک مدرسه به عنوان مثال که آقا گفته شده اینجا منطقه امنه، همون منطقه‌ای که اعلام کرده شده اعلام شده منطقه امنه
بله.
مورد حمله قرار میگیره و اتفاقات بسیار تأسف برانگیزی اتفاق افتاده، اما آنچه که در ورای این 290 روز اتفاق افتاده شکست افسانه بازدارندگی رژیم صهیونیستی است. آن چیزی که ترمیم ناشدنی است شکست آن هیمنه است که رژیم صهیونیستی برای خودش ساخته بود پیش از این، که هیچ امنیت من به هیچ ترتیب قابل خدشه نیست و خط قرمز منه و بازدارندگی رو بزرگترین وجهه ایجاد امنیت برای خودش میدونست. اون تصویر خدشه‌دار شده. حملات مختلف نیروهای مقاومت از جبهه هایی مثل لبنان، عراق و حمله اخیر چند روز پیش از یمن به تل آویو به عمق خاک رژیم صهیونیستی با فاصله بیش از 2000 کیلومتر، اینها نشون میده که اون افسانه بازدارندگی شکست خورده و تمام تلاشی که رژیم صهیونیستی این روزها میکنه، حمله به یمن در پاسخ به اون حمله‌ای که پهپاد یمنی موفق شد عمق خاک رژیم صهیونیستی رو که البته عمق چندانی هم نداره مورد اصابت قرار بده، اون افسانه بازدارندگی رو به هم زد. سرکار خانم آدابی، شما میدونید و شنوندگان محترم، خب رژیم صهیونیستی تکیه بسیاری بر توان نظامی و تکنولوژی خودش داشت در اقناع افکار عمومیش که بتونه افکار عمومی خودش رو قانع کنه که ما در بعد نظامی و امنیتی از
تکنولوژی ها
برخوردار هستیم. امروز ما میبینیم که خود اینها دارن اذعان میکنن اون بازدارندگی ما در حوزه نظامی شکست خورده و بسیاری از مطبوعات غربی اشاره میکنن و شواهد میدانی هم اینو تایید میکنه.
بله.
امروز حزب الله لبنان پهپادهاش میرن ساعتها از تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، شمال سرزمین های اشغالی و جنوب لبنان تصویربرداری میکنن، علیه خود سامانه های گنبد آهنین عملیات نظامی انجام میدن.
بله.
و آنها رو مورد اصابت قرار میدن.
اون هیمنه در هم شکسته شد آقای دکتر
نجفی. اون چیزی که ترمیم شدنی نیست همین هیمنه است.
دقیقاً.
و رژیم صهیونیستی آنچه در حال دست و پا زدن هست برای پاک کردن این تصویر مخدوش شده و جایگزینی تصویری که از گذشته بوده تا کنون موفق نشدن.
آقای دکتر خیلی متشکرم، ممنونم که هر روز با ما همراه هستید، مخاطبان ما رو آگاه تر میکنید نسبت به این مسائل و توضیحات بسیار خوبتون رو میگید. با تون خداحافظی میکنم تا صبح فردا.
خدا نگه دارش.
خداحافظتون. اینجا صبح به وقت فردا. وسط دوتا مسلس اسیره که کودک زیر چکمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره لاله رو از سر میگیره. گلوله سینه برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه. انشاءالله که وعده حق محقق بشه به امید نابودی رژیم منحوس صهیونیستی. اینجا صبح به وقت فرهنگ. یک مجله صبحگاهی با بخش‌های متفاوت. و موضوع امروز ما، با برداشت شما از این بیت چیه؟ بی محبت مگذران عمر عزیز خیش را، در بهاران عندلیب و در خزان پروانه باش. آقای یزدان قزلو از تهران سلام کردن به همه دوستان و همراهان صمیمی صبح وقت فرهنگ و گفتن خانواده یعنی دایره‌ای از قدرت عشق و از مهمترین اولویت‌های خانواده سلامت و حفظ بنیان خانواده است. به نظر من این بیت میتونه ما رو با محبت خانواده عجین‌تر کنه. متشکرم از شما آقای قزلو. آقای محمد کرمی از تونکابون گفتن که صبح بخیر عوامل رادیو فرهنگ. بعد گفتن منظور از این شعر اینه که باید محور درک محبت رو حق تعالی در نظر بگیریم و در بهاران و در خزان همیشه مست محبت خدا باشیم. برادر خوبمون آقای علیرضا پورافشار از جانبازان جبهه و جنگ گفتن که باید عمر خودمون رو بدون هدف نگذرانیم و همیشه مانند پرنده‌ای باشیم در یک باغ سرسبز. به ناامیدی هم هرگز فکر نکنیم. ۹۰۱-۱۷۶۷ نوشتند شعرتون عالیه و به نظر من واقعا محبت همیشه جواب میده.
همیشه و همه جا باید محبت و عشق ورزید.
مگه میشه بدون محبت؟ شما به یه پرنده محبت بکنید حالیش میشه؟ مگه میشه محبت هست؟ بنابراین چرا خونه ما جواب محبت با محبت بدیم و امیدوارم همه ما قد محبت پدر مادر و بزرگان بدنیم.
سلام. در خصوص این موضوعی که مطرح شد، این بیت شعر، انسان باید عمر گرانمایه خودش رو در راه شادی بخشیدن به عزیزان خودش، به مردم و همه کسانی که در روز باشون سرکار داره به کار بگیره و خوشی را به همه عزیزان هدیه کنه و دست نیازمندان و کسانی که به کمک ما نیاز دارن را بگیره. شهیدی هستم از فراز جان.
تمام خوبی ها در این جمله هست. در این مورد باید همه حرکت کنند. گی خوشم در گنج دل زرد معانی داشتن، نیست کشتن لیک عمر جاودانی داشتن. کشتنم در باغ جان هر لحظه رنگین گلی و در او پرخونده گلشن باغ و باغی داشتن. دل به تن تنها برای مهربانی داشتن، جان به تن تنها برای جان فشان داشتن. از تکلف دور جستن، صادق و خوش دیستن، ملک دهخانی خریدن، کار دهخان داشتن، روزها با شخم زر آوردن، به شب شامگاهان در تنور خیشتن نان داشتن، سربلندی خواستن در عین پستی ذره‌وار، آرزوی صحبت خورشید رخشان داشتن.
زندگی اصلاً پیچیده نیست. نباید خودمون رو از شادی ها دور بکنیم. با محبت و عشق همه ی فصل ها رو برای خودمون بهار کنیم.
تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نه. واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق من آزنده من. حالا که خوشبختی با ها، واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم.
واقعا از محبت خارها گل می شود، چه در بهاران و چه در خزان. بریم به سراغ گزارش هادی اسدی.
صبح با نشاط و انرژی خیلی جذابتر دیدن همه آدم هایی که اهل تکاپو هستن، حال آدم رو خوب میکنه، به ویژه جوونترها و نوجوونها که کسالت و کرختی رو کلن گذاشتن کنار، از ثانیه ثانیه زندگیشون برای یک لحظات سلامت دارن تلاش میکنن. الان اومدم رسیدم به یه نوجوون، کیف ورزشی هم رو دوششون بود و داشتن خیلی قشنگ محکم قدم برمیداشتن که چند دقیقه هم با هم صحبت میکنیم. سلام. سلام.
سلام.
یه خورده بلندتر. سلام.
سلام.
صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
خوبی؟
بله خوبم.
چند سالته؟
من 18.
18 سال.
بله.
خب چجوری رهات کرد که اول صبح اومدی بیرون؟
خب دیگه من مثلا وقتی که به اون نتیجه که توی ورزش کردنم فکر میکنم، ترجیح میدم به خاطر اون نتیجه‌م قید خوابم رو بزنم که مثلا پاشم بیام ورزش کنم دیگه.
الان چند وقت ورزش میکنی؟
الان من تقریبا 3-4 ماه.
3-4 ماهه.
آره.
ورزش اول صبح چه حالی داره؟
دیگه اون ورزش اول صبح باعث میشه که اون نشاط رو بگیریم که تو طول روز مثلا روز خوبی داشته باشیم، به کارمون بهتر برسیم، دیگه باعث میشه موفق بشیم، خوشحال بشیم.
برای شروع یک صبح دلنگیز و خوب و عالی و دلنشین چیا لازمه؟ شما یه نوجوان هستی، میخوای بگی که صبح برای اینکه شروع قشنگی داشته باشه این راه ها رو باید بریم، چیا هست از نظر خودت؟
خب من مثلا خودم وقتی که صبح بلند میشم، برای اینکه یه روز خوب داشته باشم، اول یه قهوه میخورم و بعدم یه صبحونه میزنم و ساعت 5 بلند میشم، یه قهوه میخورم، صبحونه میخورم و راهی میشم، میفتم تو راه واسه باشگاه. بعد از باشگاه میرم سر کار دیگه، روزم هم که خوب میگذره دیگه.
سر کار؟
بله.
حالا چیه؟
همین داخل باشگاه کار میکنم.
آها، داخل باشگاه. خدا بهت قوت بده. ولی قهوه رو خوب اومدی ها.
بله.
اول صبح آرامش میشینی قهوه میخوری، خیلی خوبه. این البته از برکات سحرخیزی ها، هر چقدر زودتر بیدار شی به همه کارات میرسی.
بله.
یعنی با آرامش میتونی چای بخوری، صبحونه بخوری، قهوه بخوری، خلاصه لحظات تو بسازی.
بله کاملا درست. وقتی مثلا ورزش میکنیم یا رژیم غذایی داریم دیگه، زندگیمون مثلا نظم میگیره دیگه، ارزششو داره که مثلا اون ورزش رو بکنیم.
ورزشت بدنسازیه دیگه.
بله.
ازت ممنونم.
خیلی.
بهت خدا قوت میگم و روزگارت آباد باشه.
خیلی ممنون. روز شما بخیر.
زنده باد. لحظه هاتون خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب کنارمون باشید. اینجا صبح به وقت فرهنگه.
صبح به وقت فرهنگ.
از همه جای ایران با ما تماس گرفتید، بر ما پیامک ارسال کردید، بهمون تلفن کردید و چقدر خوشحالیم. انشاءالله که فرصت بشه همه تلفن‌های شما رو پخش کنیم و همه پیامک‌ها رو بخونیم. ایران ما سرزمین خوبان و مهربانانی چون شماست. ایران عزیز، دوستت دارم.
سرای امید،
سرای امید.
مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
ایران ما.
ما کارآفرین در کشورمون کم نداریم و سعی میکنیم در بخش ایران ما هر روز با یکی از این کارآفرینان در حوزه‌های مختلف صحبت بکنیم. امروز در حوزه پوشاک صنعتی میخواییم با خانم زهره صالحی گفتگو بکنیم، کارآفرین همین حوزه. خانم صالحی سلام علیکم.
سلام و درود و صبح بخیر خدمت شما و صنعتی.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خانم صالحی، امکانش هست برای ما کارآفرینی رو توضیح بدین و اینکه ببخشید و اینکه در حوزه پوشاک صنعتی کارآفرینی به چه شکل خواهد بود؟
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
لطف می‌کنیم.
کارآفرینی، اگر ما بخوایم بحث کارآفرینی رو میشه گفت یک هنر است. کارآفرینی یک شوق و اشتیاق است. کارآفرینی که خدا در وجود یک انسان کرده تا ما بتوانیم علم و این هنر خودمون رو در اختیار بقیه قرار بدیم و بتوانیم با تمام وجودمون برای مردم عزیزمون به اون هدفهایی که دوست دارن بخوان برسیم.
انشاءالله. یک صنعت ایدئال فکر میکنم. حالا اگر که خانوم ها با توجه به ذوق و سلیقه و غریزه‌ای که دارن در این حوزه بتونن فعال باشن مثل شما، که خب دیگه نور علی نور خواهد بود. بفرمایید که در حوزه پوشاک صنعتی چه کارهایی انجام میدید، چه خلاقیت هایی وجود داره و چگونه شما کارآفرین شدین؟
خواهش میکنم. لباس صنعتی که همون کار هست و
پوشاک کار فرمودین؟
بله بله. لباس صنعتی ما از حدود 7 سال پیش این کار رو کردم با بدترین شرایطی که در نظر میگه که بینندگان عزیز که دارن گوش میدن اون توان و قدرت رو بگیرن و فکر نکنن چی با پول رو بگیره.
خانم صالحی، من دو تا نکته یادآوری کنم. یکی اینکه ما رادیو هستیم و در حقیقت بیننده نداریم، شنونده های ما صدای شما رو میشنوند. نکته دیگه اینه که لطفا یه جایی ثابت بیستید، ما صدای شما رو به صورت قطع و وصل داریم، یعنی بین کلماتتون بعضی از حروف شنیده نمیشه و به هر حال دوست داریم که همه دوستانمون استفاده کنن از صحبت های ارزشمندتون. اگر امکان هست یه مقدار جاتون رو تغییر بدین.
بله تغییر.
خیلی متشکرم از شما. بله، فرمودید که حوزه پوشاک صنعتی حوزه پوشاک کار هست. شما چند سال پیش با بدترین شرایط شروع به کار کردین؟
بله بله، من 7 سال پیش برام از زیر صفر شروع کردم.
بله.
و با استارتی که زدم از دل بود که شروع کردم به کار کردن و خدا رو شکر الان در حال حاضر برای ارگانای خیلی زیاد در شرکت.
بله.
زیادی ما دوق میکنیم که لباس کار میشه، کاپشن سفار دلرسود و پیراهن در شلوار اداری، اینا همه رو ما در رسته خاصی داریم انجام میدیم و کار ما هم همینه با توان بی‌سرپرست بساعت و
خوب. متاسفانه ما صدای خانم صالحی رو با کیفیت خوبی نمیشنویم. این نکته رو که خانم صالحی تا این ارتباط برقرار میشه گفتن من تکرار میکنم، گاهی اوقات شرایط برای شروع کار ما مطلوب نیست، اما ما با تلاش خودمون، با پشت کارمون و با نگاهی به افقهای روشن پیش رو سعی میکنیم که این اتفاق رو به نحو خوبی رقم بزنیم. به هر حال در شروع هر کاری سختی هایی وجود داره، کم و کاستی هایی هست و البته که ما باید با تلاش خودمون این کم و کاستی ها رو جبران کنیم. خب خانم صالحی، یه بار دیگه ارتباط ما برقرار شد. یکی به حرف در حقیقت تشویق کننده بزنید به اونهایی که شاید یه کاری رو شروع کردن، حالا در هر حوزه‌ای، اما به خاطر سختی ها میخوان اون کار رو رها کنن یا اصلا رها کردن.
خواهش میکنم، من چیزی رو که الان از تجربه کاری خودم میتونم اینو به شنوندگان عزیز که الان این کار رو شروع کردم و یا اون کار رو رها کردم میتونم بگم، میتونم بگم یک پشت کار، یک تلاش، یک همت و هیچ وقت در برابر سختی ها کوتاه نیان. زمانی که در اوج بدترین شرایط باشن بدونن که اون چالش کارشون، بدونن که از اون سختی هایی که الان دارن میکشن و اون شکستی که در کارشون خوردن تجربه کسب بکنن و میتوانم خیلی موفق‌تر و موفق‌تر پیش بروم.
و کارآفرینان و در حقیقت اونهایی که مثل شما کارهای خوبی رو آغاز کردن و خوشبختانه به نقاط خوبی هم رسیدن، امکان نداره که بدون برنامه شروع کرده باشن. حتما
نداره.
یک برنامه وجود داشته، درسته؟
بله بله، امکان نداره که هیچ کار موفقی بدون برنامه نبوده. حتما یک برنامه ریزی دقیق و یک برنامه ریزی درست بوده.
بله.
و هیچ کار موفقی پشت آن تفکیرهایی نبوده. سخت برای یک کارآفرین، علیکی کارآفرین نمیشه، یک کارآفرین با چالش‌های خیلی زیادی رو در رو بوده، با سختی‌های خیلی زیادی رو در رو بوده و شکست‌هایی در کارش بوده.
این شکست‌ها خیلی مهمه، حتی با این
بله.
شکست‌ها ممکنه کل سرمایه رفته ولی شما دوباره
بله.
تلاش کردید.
بله بله، یعنی پیش میاد برای تمام کارآفرینا، برای تمام حالا فرق شکاری باشه 100% شکست هست و از این شکست‌ها باید درس گرفت، از این شکست‌ها باید تجربه کسب کرد و بتوانیم و زمانی که با این شکست برخورد کنیم باید ما بتونیم راهی چاره‌ای برای این کار پیدا بکنیم و بتونیم محکم‌تر پیش برویم
انشاءالله، و با ثبات در جهت بهتر شدن روز به روزی کارتون و البته جمع کردن افرادی که به شما در اون کار کمک میکنن یا اشتغال زایی هم کوشا بودید الحمدلله. خانم صالحی، در ارتباط با خود اشتغالی و در حقیقت اشتغال زایی برای افراد دیگه هم یه صحبت کوتاه میفرمایید؟
خواهش میکنم. در رابطه با اشتغال زایی با حالا افراد، من الان خودم این کارو تمام این کارم یک زمانی خانم صالحی برای پول کار میکرد و نیاز داشت به پول و الان برای اون اشتغالی که دارم را اندازی میکنم، برای اون شغلی که الان دارم، برای زحمتها کشیدم به جرده این سالها، الان برای اون هدفم، برای اون اهدافی که دارم، برای اون آینده‌ای که در نظر دارم تلاش می‌کنم و دوست دارم که افراد خیلی بیشتری رو در حالا در کارگاه خودم مشغول به کار بکنم که انشاءالله، و من با این عشق و علاقه دارم کار می‌کنم. تمام اهداف من همین است که بتوانم روز به روز افرادی رو اضافه بکنم به کارم و واقعا افتخار می‌کنم.
متشکریم از شما. ما هم به شما افتخار میکنیم، کارآفرین خوب در حوزه پوشاک. خیلی ممنونم، پوشاک صنعتی. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. افتخار میکنیم به ایرانمون و به مردمانی صبور و همدل و همراه و کوشا و پرتلاش.
پاینده باد ایران من، تو جانی و جانان من، تو جانی و جانان من، ایران عزیز جونومی، تو هستی و وجودومی، بوسه زنم بر خاک تو، جا می کنم فدای تو، جا می کنم فدای تو، ایران
بله،